بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت دهم پادکست تاریخ قیام سیدالشهدا رو براتون روایت میکنم. این قسمت در مورد حرکت کاروان اسرای اهل بیت از کوفه به شام و کربلا و مدینه است. از گزارش شیخ مفید اینطوری برداشت میشه که عمر سعد روز 12 محرم با اسرا وارد کوفه شد، همون روز مجلس ابن زیاد تشکیل شد، فرداش هم یعنی صبح روز 13 ابن زیاد دستور داد که سر امام حسین رو توی تمام کوچه ها و بین همه قبائل بگردونن، بعد دستور داد سر مبارک امام رو همراه سرهای دیگه شهدای کربلا به شام ببرن. طبق گزارش ها این دستور یزید بوده که سرها و اسرا به شام منتقل بشن. سپاه یزید تو رفتار با اسرای اهل بیت از هیچ آزاری کم نذاشت. اونها امام سجاد و اهل بیت امام حسین رو به شام فرستادن، در حالی که به گردن امام سجاد قل و زنجیر بود، دستای مبارک حضرت رو به گردنش بسته بودن. خود امام سجاد نقل میکنن که سر ابا عبدالله بر نیزه بود، زنان خاندانمان پشت سر من سوار بر شترانی لاغر و استخوانی می آمدند، بچه های کوچک و بزرگ پشت سرمان و نیزه ها گرداگردمان بودند. اگر اشکی از چشم یکی از ما جاری می شد با نیزه به سرش می زدند تا آنکه وارد شام شدیم. این روایت امام سجاد از مسیر کوفه تا شام بود. بنابر نقل ابن اعصم و خارزمی، مأمورای عبیدالله ابن زیاد خانواده پیغمبر را از کوفه تا شام بر محملهایی بدون پرده و بدون پوشش شهر به شهر بردن و رفتارشون و مدل انتقال اسرا از کوفه تا شام طوری بود که با اسرای کافر ترک و دیلم رفتار می‌کردند. سید ابن طاووس هم به باز بودن صورت اهل بیت تو مسیر کوفه تا شام اشاره کرده که خب این موضوع به خاطر همراهی اون دشمنای اهل بیت و اینکه اینها یه خانواده مذهبی بودن، خانواده پیغمبر بودن، خیلی براشون سخت بود. شاید یه خانومی که متدین نیست یا یه خانوم معمولی همراهی نامحرم براش سخت نباشه، اینکه چهرش دیده بشه توسط نامحرم سختش نباشه، اما یه خانواده مذهبی، یه خانواده‌ای که خاندان پیغمبرن خیلی اذیت میشن و اینها این مسیر تا شام رو اینطوری طی کردن. بین راه کوفه تا شام چند تا اتفاق عجیب و غریب و خارق‌العاده افتاد. ابن شهرآشوب و قطب الدین راوندی و ابن حبان و سبت ابن جوزی ماجرای دیر راهب رو نقل میکنن که یه راهب مسیحی کاروان حامل سر امام حسین رو میبینه و بعد به اینا میگه که در ازای مثلا انقدر پول این سر رو به من بدید تا صبح، موقع رفتن من این سر رو بهتون برمیگردونم. بعد میبره سر امام حسین رو میشوره، معطر میکنه، با سر صحبت میکنه و نهایتا هم مسلمان میشه. یکی اینه، یکی قرآن خوندن سر امام حسین که بین راه کوفه تا شام یکی از حاملای سر امام حسین این رو نقل میکنه که میگه من شنیدم سر سوره کهف رو میخوند. یه چیز عجیب دیگه که شیخ صدوق تو امالی و ابن فتال نیشابوری تو روزت الواعظین نقل میکنن، گریه اجنه برای شهادت امام حسین بوده. شیخ صدوق مینویسه که گروهی که سر امام حسین رو تا شام همراهی میکردن گفتن که شبها تا صبح نوحه جنیان بر حسین را میشنیدیم. یه چیز دیگه هم این بود که توی این بین راه هر جا که این کاروان توقف میکرد که استراحت بکنه، مردم اون منطقه، مردم اون آبادیا، هر جایی که قطره ای از خون امام حسین میریخت رو تبدیل به زیارتگاه میکردن، بعدن براش قبه و بارگاه میساختن و بعدن ازش کرامت ها میدیدن. ابن شهرآشوب مینویسه که یکی از مناقب حسین کرامت ها و معجزاتی بود که از زیارتگاه هایی که به اونا مشهد و رأس میگن دیده میشد، از کربلا تا اسقلان و بین اونها در موصل، نصیبین، همس، دمشق و جاهای دیگه دیده شد. قبل از اینکه ماجرای رسیدن اسرا به شام رو بگم، میخوام در مورد نفوذ بنی امیه توی شام یه توضیحاتی بدم. شام جایی بود که حب بنی امیه توش موج میزد و بغض علی و بچه‌هاش جز افتخارات اهالیش بود. همین مسئله به تنهایی نشون میده که ماجرای اسارت توی شام با اسارت توی کوفه خیلی فرق داره. اهل شام خیلی طرفدار بنی امیه بودن دیگه. سابقه این دوتا یعنی اهل شام و بنی امیه هم به خیلی سال قبل برمیگرده. سال 13 هجری ابوبکر یزید ابن ابی سفیان برادر بزرگه معاویه رو به فرماندهی سپاه اعزامی به شام منصوب میکنه. یزید ابن ابی سفیان میره اونجا، شام فتح میشه و تا سال 17 که یزید ابن ابی سفیان زنده بوده اونجا میمونه. بعد که اونجا به خاطر طاعون میمیره، عمر که اون موقع خلیفه بوده سال 17 معاویه رو برای فرمانداری شام میفرسته به جای برادرش. معاویه تو دوره عمر فرماندار اونجا بوده، بعد از عمر تو دوره عثمان که خودش اموی بوده دیگه دست معاویه خیلی باز میشه و یه جورایی میشه حاکم علل اطلاق سرزمین شام. تو دوران امیرالمومنین حضرت همه فرماندارای عثمان رو عوض میکنه غیر از دو نفر رو. یکیش معاویه است که حاضر به تسلیم فرمانداری شام نمیشه اصلا، یعنی حضرت میخواسته عوضش بکنه ولی اون فرمانداری رو تحویل نمیداده. بهونش چی بوده؟ خونخواهی عثمان. میگفته علی قاتل عثمانه، ما باید انتقام عثمان رو از علی بگیریم و این حرفا. به خاطر سستی مردم تو همراهی امیرالمومنین معاویه اونجا دووم میاره، باقی میمونه تا دوره امام حسن میشه. بعد که اصحاب امام حسن خیانت میکنن و با رشوه های معاویه حضرت رو تنها میذارن، امام حسن مجبور به صلح میشه و معاویه بعد از صلح نامه میشه خلیفه مسلمین، یعنی همه سرزمین های اسلامی به حکومت معاویه در میان. از سال 40 که امیرالمومنین از دنیا میره، امام حسن علیه السلام 6 ماه خلیفه بودن دیگه، از سال 40 تا سال 60 که یزید بیاد، معاویه حاکم علی اطلاق کل سرزمین‌های اسلامیه و تو اون دو دهه کاری با مردم شام میکنه که اطاعتشون از معاویه عجیب و غریبه. مسعودی مینویسه کار اطاعت اینها از معاویه به جایی میرسه که زمانی که میخواستن به صفین برن، معاویه نماز جمعه رو با اینا روز چهارشنبه خوند. روز چهارشنبه با اینا نماز جمعه خوند معاویه. مسعودی میگه اینا لعن علی رو طوری رسم کرده بودن که کوچیک و بزرگشون با لعن علی بزرگ میشدن و میمردن. حالا ببینید اسرای اهل بیت میخوان وارد یه همچین سرزمینی بشن، وارد یه همچین شهری بشن، ببینید کار چقدر سخته. اینجا دیگه کوفه نیست با یه تشر اینا به گریه بیفتن، عشق بریزن، اینجا شامه. یزید زمانی که به عبیدالله دستور داد که اسرا رو به دمشق بفرستن، گفتش که شهر رو هم آذین بندی بکنن، چون قرار بود جشن بگیرن دیگه، یه جنگی بوده و اینا پیروز شدن، حالا میخوان اون پیروزی رو جشن بگیرن. طبق نقلای تاریخی ورود سرهای شهدا به شام روز اول سفر بوده. اکثر مورخا هم میگن که اسرای کربلا رو از باب توما یا باب ساعات وارد این شهر کردن و تو ورودی مسجد جامع روی یه سکویی که محل نگهداری اسرا بود جا دادن تا در معرض دید عموم باشن، همه ببیننشون. چند تا گفتگو از اهل شام با اسرا نقل شده. یکیش مثلا اینه، میگن که یه پیرمردی اومد پیش اسرا و گفتش که خدا رو شکر که شما رو کشت و نابودتون کرد و مردم رو از شرتون آسوده کرد و این حرفا زد. امام سجاد بهش گفتش که پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت بله، من قاری قرآنم، قرآن میخونم. امام سجاد بهش گفتش که این آیه رو میشناسی؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله، این آیه رو خوندم. امام سجاد گفتش که ای پیرمرد، خیشان پیغمبر قربا مایی. بعد امام ادامه داد که تو سوره بنی اسرائیل این آیه رو خوندی که و آت زل قربا حقه؟ گفت بله خوندم. امام سجاد گفتش که زل قربا و خیشان پیغمبر ما هستیم. امام سجاد مجموعاً به 4 تا آیه که در مورد اهل بیت بود اشاره کرد. پیرمرد که اینا رو شنید چند دقیقه ساکت شد، بعد پشیمون شد، عذرخواهی کرد، به امام سجاد گفت من توبه کردم، توبم قبول میشه یا نه؟ امام گفتن که بله، چرا قبول نشه؟ میخوام بگم که ببینید اوضاع فرهنگی شام چطوری بوده. یه پیرمرد دنیا دیده قرآن خون، نگاهش این بوده، وای به حال بقیه، وای به حال جوانترا. بعد بعد از اینکه اسرا وارد شهر دمشق شدن، فرستاده های عبیدالله پیش یزید رفتن تا گزارش جنگ رو به یزید بدن. رئیسشون شروع کرد به دروغ گفتن که بله ما وقتی با اینها جنگ رو شروع کردیم چنان بر اینا پیروز شدیم که اینا فرار میکردن به تپه ها و به گودال ها و اینا. یعنی یه روایت دروغ که آقا اصحاب حسین ترسیده بودن. البته این دروغه انقدر واضح بود که حتی خود سپاه عمر سعد هم اعتراف کرده بودن که اینا چه اصحاب شجاعی بودن، یکیشون برابری میکرد با چند تای ما. خیلی از این گزارش ها هست، اما این برای خوش آمد یزید و چاپلوسی و اینا این حرفا رو زد که یزید هم تحویلش نگرفت. طرف انتظار داشت که یزید یه جایزه یه چیزی بهش بده، یزید هم هیچی بهش نداد. میخوام بگم این روایت دروغ از کربلا چندین جا بوده و اگه مجاهدت های حضرت زینب نبود، اگر مجاهدت های امام سجاد در روایت این ماجرا نبود، معلوم نبود ماجرای کربلا چطوری برای نسل های بعدی روایت میشد. خلاصه یزید یه مجلسی ترتیب داده بود، آدمای مهم شهر رو، آدمای مهم حاکمیت رو دعوت کرده بود، سفرای کشورهای دیگه بودن، بعضی علمای اهل کتاب بودن. گزارش جنگو که شنید دستور داد تا اسرا رو بیارن داخل مجلس. سر شهدا توی تشت‌های طلا بود، اسرا رو هم وارد جلسه کردن. بعد یه سری گفتگوها و اعتراض‌ها بین یزید و اهل بیت شد. مثلا فاطمه دختر امام حسین اعتراض کرد که تو ناموس خودت رو توی پرده شوندی، دور از دید نامحرم، اون وقت اهل بیت پیغمبر آوردی بین نامحرمانشون دید. چند تا از این گفتگوها شد. یکی از اتفاقات خیلی دلخراش اهانت یزید به سر امام حسین بود. یزید که این کار زشت رو انجام داد، خیلی‌ها بهش اعتراض کردن. اسرا که اعتراض کردن هیچ، از مهمونای خود یزید هم آدمایی بودن که به یزید اعتراض کردن. یکیشون یحیی بن حکم بود، برادر مروان. اونجا نشسته بود، اعتراض کرد به یزید، یزید محکم زد به سینه‌ش و ساکتش کرد. یکی دیگه ابو برزه اسلمی بود، صحابه پیغمبر بود، توی سری از جنگای صدر اسلام هم بود، ولی خب وارد دم و دستگاه اموی شده بود. معاویه خیلی ها رو برد شام، خیلی از صحابه پیغمبر رو برد اونجا برای تقدس دستگاه خودش، مثلا جعل حدیث میکردن براش، کلی به اینا پول میداد. و یکی از کسایی که اونجا توی اون جلسه بود ابو برزه اسلمی بود. زمانی که یزید توهین کرد، با چوب دستی به سر امام حسین زد، این بلند شد اعتراض کرد، گفتش که چیکار داری میکنی؟ پیغمبر این لب و دهن رو میبوسید. پیغمبر به حسین و برادرش حسن گفته بود که شما سرور جوانای اهل بهشت هستید. پیغمبر قاتل حسین رو لعن کرده بود. یزید هم خیلی ناراحت شد و اون از مجلس بیرونش کرد. ولی کوتاه نیامد، باز شروع کرد یه سری شعر خوندن و اشاره به جنگ بدر. اینکه تو زیارت میخونیم احقاد بدر و هنین رو اینها داشتن، سندش اینجاست. بعد امام سجاد بلند شد اعتراض کرد به یزید، احتجاج کرد با یزید، سر یزید داد زد، ملامتش کرد. خیلی این کار سختیه ها، یه نفر رو اسیر آوردن، به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی باید الان داغون باشه، اصلا نای حرف زدن نداشته باشه. جلسه کسایی که از پدر و پدر بزرگ و خاندان این آدم متنفرن، کینه دارن، چه بلاهایی همین دو سه هفته پیش سر اینا آوردن. حالا یه همچین آدمی که این اتفاق براش افتاده، شاید نتونه جلوی یه پادوی اون حکومت اعتراضی بکنه، یه سرباز معمولی اون حکومت، ولی امام سجاد بلند میشه جلوی نفر اول اون حکومت اعتراض میکنه و داد میزنه سرش، جلسه رو به هم میریزه. گفتم یه دسته از مهمونای اون جلسه علمای اهل کتاب بودن. یه عالم یهودی که حرفای امام سجاد و یزید رو شنید، پاشد به یزید اعتراض کرد. به یزید گفتش که این آقای کیه اینطوری صحبت میکنه؟ وقتی گفتن این پسر حسین بوده، حسین مثلا پسر کی بوده و اینا، وقتی که فهمید امام حسین نوه پیغمبر بوده، خیلی تعجب کرد. گفت شما نوه پیغمبرتون رو کشتید؟ خدا اگر موسی برای ما یه پسری میگذاشت، ما اونو در حد پرستش احترام میکردیم. بعد اون وقت شما پسر پیغمبرتون رو کشتید؟ بعد یزید دستور داد طرفو زدنش، داشتن میبردنش بیرون، داد و بیداد و اعتراض. گفتش که من تو تورات خوندم که کسی که ذریه پیامبرش رو بکشه همیشه مغلوبه و وقتی که بمیره خدا با آتش جهنم میسوزونش. بعدش سفیر روم اعتراض کرد. سفیر روم مسیحی بود. وقتی نسبت امام حسین با پیغمبر رو فهمید، گفتش که وای بر شما، من یکی از نواده های داوود پیامبرم. خیلی بین ما فاصله است، اما مسیحی ها خیلی به من احترام میکنن، چون من از نواده های داوودم. مسیحی ها خاک پای من رو تبرک میکنن، میگن این از فرزندان داووده. بعد شما پسر پیغمبرتون رو کشتید؟ کلن یه دونه واسطه بین حسین و پیامبرتون بود. نفر بعدی که اعتراض کرد هند همسر یزید بود، دختر عبدالله ابن عامر. وقتی زن خود یزیدم اومد و اعتراض کرد و گفت یزید واقعا این سر حسینه، پسر فاطمه؟ بعد یزید دید دیگه اوضاع خیلی خرابه، شروع کرد فحش و بد و بیراه دادن به عبیدالله که آره من راضی نبودم، عبیدالله سر خود این کارو کرد، خدا لعنتش کنه، این حرفا. اما حضرت زینب اجازه نداد که یزید بتونه به نفع خودش اون ماجرا رو جمع و جور بکنه. همونجا بلند شد یه سخنرانی کوبنده کرد حضرت. بعد از خطبه حضرت زینب و ملامت شدن یزید و رسوا شدنش، اوضاع خیلی علیه یزید شد. بعد برگشت و با بزرگای شام مشورت کرد که با این اسرا چیکار بکنیم. اونا هم با بی‌ادبی‌های خاص خودشون گفتن که اینا رو بکشیمشون. اما نعمان ابن بشیر هم اونجا بود، حاکم قبلی کوفه، گفتش که یزید ببین اگه رسول خدا اینجا بود با اینا چیکار می‌کرد، تو هم همون کارو بکن. بعضی هم نقل کردن که امام باقر که اون موقع حدود 4 سالشون بود، وقتی دید که این شامی ها چقدر قساوت قلب دارن، به یزید گفتش که اینا برعکس مشاورای فرعون رأی دادن، چون زمانی که فرعون درباره موسی و هارون از مشاوراش نظر خواست، اونا گفتن که به موسی و برادرش مهلت بده، ولی اینا میگن اسرا رو بکش و البته این علتی داره. یزید گفتش که علتش چیه؟ حضرت فرمودن که اونا از زنای نجیب و حلال زاده بودن، اما اینا از زنای نانجیب و حرام زادن، چون پیامبرا و اولادشون رو جز زنازاده ها نمی کشن. یزید هم سرشو پایین انداخت و از این تصمیم منصرف شد. یکی از تأثیرگذارترین خطبه هایی که توی شام ایراد شد خطبه امام سجاد بود. درباره این که امام سجاد کی و کجا و چطور شد که این خطبه رو ایراد کرد اختلافه. ابوالفرج اصفهانی نوشته که یزید به امام سجاد گفتش که برو بالای منبر، بعد از این کارهایی که پدرت کرده عذرخواهی کن و این حرفا بزن. بعضی ها نوشتن که نه، یزید یه خطیبی رو فرستاده بود روی منبر، اون داشته صحبت میکرده علیه خاندان پیامبر و به نفع معاویه و یزید، بعد امام سجاد اعتراض میکنه و بعضی ها میگن مردم خواستن که امام سجاد بره صحبت بکنه، بعضی ها میگن یزید به اصرار پسرش معاویه اجازه داد که امام سجاد صحبت بکنه. طبق این نقلا یزید خیلی دلش نمیخواست که امام سجاد صحبت بکنه و نگران بود. خلاصه امام سجاد بالای منبر رفت و شروع کرد به سخنرانی. امام سجاد شروع کردن به معرفی خودشون و خاندانشون که ما کی هستیم، پدرم حسین کی بود، پدر بزرگم علی کی بود و اینا رو توضیح دادن. سابقه امیرالمومنین رو گفتن، سابقه فداکاری‌های خاندانشون رو گفتن. راوی میگه امام داشت صحبتاشو ادامه میداد تا اینکه صدای گریه و ناله مردم بلند شد، یعنی امام سجاد موفق شد روی اون مردم قسی القلب و تحت تأثیر تبلیغات معاویه اثر بذاره، اونم یه اثر عمیق. یزید دستپاچه شد، دید که اوضاع داره عوض میشه، به مؤذن گفتش که اذان بگو. مؤذن شروع کرد الله اکبر الله اکبر. امام سجاد به هر کدوم از بخش‌های اذان واکنش نشون میداد تا اینکه مؤذن رسید به اشهد ان محمد رسول الله. امام سجاد همونجا بالای منبر رو به یزید گفت یا یزید محمدون هازا جدی ام جدک، این محمدی که مؤذن گفت جد منه یا جد تو یزید؟ اگه جد توه که دروغ میگی، اگر جد منه چرا خاندان پیغمبر تو کشتی؟ راوی میگه به اینجا که رسید اذان مؤذن تموم شد، بعد یزید جلو واستاد و نماز ظهر رو خوند. بعد از اون دیگه مواجهش با اهل بیت عوض شد، دستور داد که یه منزلی برای امام سجاد و اهل بیت آماده کردن و اونها اونجا ساکن شدن. تو بعضی منابع اومده که یزید دستور داد سر مبارک امام رو تو شهرهای شام گردوندن. شیخ صدوق هم میگه بعدش دستور داد که سر مبارک حضرت رو بالای در مسجد دمشق نصب کردن. بعد از خطبه امام سجاد کلن اوضاع عوض شد توی شام. اسرای اهل بیت که تا اون موقع طبق نقلی جلوی مسجد جامع بود، طبق نقلی توی یه خرابه بودن، از اونجا به بعد به یه منزلی منتقل شدن. طبق نقل‌های مختلف مدت اقامت اسرای اهل بیت جلوی مسجد جامع یا توی اون خرابه 2 یا 3 روز بوده، توی اون منزل هم 3 یا 7 روز بوده، یعنی سرجم دست بالا بگیریم کمتر از 10 روز توی شام بودن و تمام اون مدت رو عزاداری می‌کردن. حتی بعضی نقل‌ها میگن زن‌های خاندان معاویه هم توی این عزاداری‌ها بودن. یزید که دید اوضاع خیلی خرابه و اصلا موندن اینها دیگه به صلاح نیست، تصمیم گرفت که اونها رو با احترام به مدینه بفرسته. بین شیعه مشهوره که روز 20 صفر صحابی بزرگ پیغمبر جابر بن عبدالله انصاری قبر مطهر امام حسین رو زیارت کرده. اهل بیت امام حسین هم تو همون روز تو راه برگشت از شام به کربلا رسیده بودن و اونجا جابر رو دیدن. اینم که سر امام حسین تو روز 20 صفر به بدن ایشون ملحق شده و همونجا دفن شده هم مشهوره. شیخ مفید، شیخ طوسی و رضی الدین حلی اینطوری نوشتن که روز 20 صفر روزیه که اهل بیت امام حسین از شام به سمت مدینه برگشتن. همچنین تو این روز جابر بن عبدالله انصاری برای زیارت امام حسین از مدینه به کربلا رفت و اولین نفری بود که قبر مطهر امام رو زیارت کرد. سید ابن طاووس قضیه زیارت جابر رو اینطوری گزارش کرده. سید تو الملحوف می نویسه که وقتی اهل بیت امام حسین از شام به عراق رسیدن، به راهنمای کاروان گفتن که ما رو از کربلا عبور بده. اونم قبول کرد. زمانی که اهل بیت به قتلگاه رسیدن، جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم و مردان خاندان پیغمبر رو ملاقات کردند که برای زیارت قبر امام حسین اومده بودن. بعد اونجا عزاداری کردن. یه سری از خانومای منطقه عراق هم اومدن پیش اهل بیت نشستن و با اونها چند روزی اونجا عزاداری کردن. ابو ریحان بیرونی می نویسه که روز 20 صفر سر امام حسین به بدنش ملحق و تو همون مکان دفن شد و زیارت اربعین هم تو همین روز بوده و این زوار 40 نفر از اهل بیت امام حسین بودن که بعد از بازگشت از شام قبر امام رو زیارت کردن. یه سری نقلای دیگه در تأیید زیارت اهل بیت امام تو اربعین سال 61 هست که اینا میتونن شواهدی باشن برای اثبات حضور اهل بیت تو اون تاریخ بر مزار امام حسین، مثل الحاق سر امام حسین به بدنش توسط امام سجاد تو روز اربعین، یا وجه استحباب زیارت اربعین، یا محل دفن سر مطهر امام. شیخ صدوق و ابن فتال نیشابوری تصریح کردند که سر امام رو امام سجاد، امام زین العابدین به بدن ملحق کرد و اونجا دفن کرد. یه نکته هم این که تو منابع تاریخی دیگه گزارش دیگه ای نیست که امام سجاد توی یه تاریخ دیگه ای به کربلا اومده باشه. پس حضور اهل بیت هم بر مزار امام حسین باید تو همون روز اربعین اتفاق افتاده باشه. در مورد استحباب زیارت اربعین هم دو تا روایت ما داریم. یکی تعلیم زیارت اربعین به صفوان ابن مهران جمال توسط امام صادقه که این روایت رو شیخ طوسی تو مصباح المجتهد آورده، تو تهذیب الاحکام آورده، سید ابن طاووس تو الاقبال آورده، علامه مجلسی هم تو بهار آورده. یه روایت دیگه هم از امام عسکریه که حضرت زیارت اربعین رو یکی از نشونه های مؤمن بیان کردن. این روایت هم شیخ مفید آورده، شیخ طوسی آورده، ابن فتال نیشابوری آورده، سید ابن طاووس آورده. اینا نشون میده وقتی زیارت اربعین پیش امامای شیعه مهمه، پس معلومه که اتفاقات مهمی هم افتاده، مثل الحاق سر مطهر امام حسین به بدن یا حضور اهل بیت که بینشون امام معصوم یعنی امام سجاد هم بوده. اینا میتونن وجه استحباب زیارت اربعین باشن. طبق گزارش ابن شهرآشوب، شیخ طوسی دلیل توصیه ائمه به زیارت اربعین رو الحاق سر امام به بدن دونسته. علامه مجلسی هم با استناد به قول مشهور گفته که یکی از وجوه احتمالی استحباب زیارت اربعین همین مسئله است، یعنی الحاق سر امام به بدنش. آخرین مقصد اهل بیت برای رسوندن پیام قیام سید الشهدا شهر مدینه بود. خبر شهادت امام حسین به مردم مدینه با چند تا واسطه رسیده بود. هم خونالود شدن تربتی که ام سلمه داشت خبر از شهادت امام حسین میداد، هم پیک عبیدالله خبر شهادت امام حسین رو برای اهل مدینه آورده بود و خلاصه مردم میدونستن چه اتفاقی افتاده بود. اما ورود کاروان اهل بیت داغ مردم رو تازه کرد. امام سجاد برای اینکه این خبر رو بهتر به عمق جان مردم برسونه بیرون مدینه چادر زد و قبل از ورود به شهر بشیر ابن حزلم رو صدا کرد. بهش گفتش که بشیر، خدا پدرتو بیامرزه، پدرت شاعر خوبی بود، تو هم میتونی مثل پدرت شعر بگی؟ بشیر گفت بله آقا، منم شاعرم. امام گفتش که برو و به مردم مدینه خبر شهادت پدرم حسین و خبر برگشت ما رو بده. بشیر میگه من رفتم یه دو بیتی توی مسجد خوندم، بعد به مردم گفتم که مردم، علی ابن الحسین با عمه ها و خواهراش تو نزدیکی شهر چادر زدن و حضرت منو فرستاد به شما اطلاع بدم. مردم که شنیدن امام سجاد اومده از خودشون بیخود شدن و دویدن سمت خیمه های امام. بشیر میگه همه دور امام سجاد رو گرفته بودن، گریه میکردن، نوحه میخوندن. بعد حضرت از مردم خواست که ساکت بشن تا برای مردم صحبت بکنه. با سکوت مردم امام سجاد اتفاقایی که براشون افتاده بود رو برای مردم گفتن. جریان شهادت امام رو گفتن، جریان اسارت و شهر به شهر گشتنشون رو برای مردم گفتن، اینکه چه برخورد نامناسبی بود و اینکه با ما مثل کفار رفتار کردن رو برای مردم گفتن. یه جمله امام اونجا گفتن خیلی دردناکه. امام سجاد گفتن که مردم، اگر پیغمبر به جای اینکه ما رو سفارش بکنه به شما و بگه که هوای ما رو داشته باشید، میگفتش که با ما بجنگید، بدتر از این بلایی نمیتونه سر ما بیاد. خیلی حرفه ها. یعنی اگه پیغمبر میگفت آقا من که از دنیا رفتم، اهل بیت منو نابود کنید، باهاشون بجنگید، بدتر از این کاری نمیتونستن بکنن با ما. بعد از این سخنرانی بود که امام سجاد وارد شهر مدینه شدن به همراه اهل بیت. یکی از خطای پررنگ سیره امام سجاد همین روایت کربلاست. یعنی حضرت به محض ورودشون کربلا رو روایت میکنن و نمیذارن که اون خونا هدر بره. روایت امام سجاد هم روایت برنده است. یعنی امام میگن که ما پیروز شدیم، گرچه به ظاهر شکسته. پسر طلحه اومد پیش امام سجاد، میخواست طعنه بزنه، تیکه بندازه به قول خودمون. اومد به امام گفتش که کی پیروز شد؟ شما این همه رفتید سفر، برو بیا، حاصلش چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کی برنده شد؟ مثلا انتظار داشت که امام بگه که آره تو راست میگی، مثلا حق با توه، ما نباید این کارو میکردیم. امام سجاد به پسر طلحه گفتش که موقع اذان که شد، اذان و اقامه رو بگو تا بفهمی کی پیروز شد. حضرت میخواست بگه که ببین هنوز اسم جد ما تو اذان هست، اینا نتونستن یاد ما رو، ذکر ما رو، اسم ما رو از بین ببرن و پیروز ماییم. همون جمله که حضرت زینب گفتن که لا تمحو ذکرنا، شما نمیتونید اسم ما رو از بین ببرید. اسم پیغمبر موند، اسم امام حسین به نیکی موند و اسم یزید و عبیدالله و عمر سعد و شمر ابن زلجوشن به بدی و به لعن و نفرین موند. اونها شدن بدهای تاریخ، اما ابی عبدالله پیغمبر خدا امیرالمومنین شدن خوبهای تاریخ. تو قسمت سوم پادکستم تأثیرات قیام ابو عبدالله رو گفتیم دیگه. بعد از قیام امام حسین اکثر قیام ها، بلکه غالب قیام ها به نام ابو عبدالله و به خونخواهی امام حسین انجام شد. قیام توابین، قیام شهید فخر، قیام زید، خیلی از این قیام هایی که خیلی هاشون از نسل امام حسن بودن. همین بنی عباس که بعد از بنی امیه روی کار اومدن لباس مشکی می پوشیدن. چرا؟ می گفتن که ما عزادار حسین ابن علی. یعنی خون امام حسین تومار بنی امیه رو جمع کرد. یکی دو سال بعد که همین یزید به مدینه حمله کرد، تنها خانه‌ای که در امان بود، مسون بود، منزل امام سجاد بود و اینطوری بود که اهل بیت پیروز شدن و این بود معنای پیروزی خون بر شمشیر. امیدوارم تونسته باشم قیام سیدالشهدا رو براتون به خوبی، به درستی و معتبر روایت کرده باشم. ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. دعامون کنید برای کارهای دیگه، برای پادکست‌های بعدی، تا انشالله بتونیم بازم روایت‌های صحیح و معتبر براتون بسازیم. ارادتمندم یا علی.
رسانه حوزوی مناهج manahej.ir